ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یک ایرانی به اتهام انتقال غیرقانونی مهاجران به بریتانیا بازداشت شد. مهدی یراحی خواننده جنوبی پاپ ممنوع فعالیت شده است. و رئیس جمهوری عراق برای گفتگو دیدار با مقام‌های ترکیه وارد آنکارا شد. خوش آمدید به این مجله نیمروزی نیم ساعت. همراه ما باشید تا 2:30 در ایران تا از تازه ترین های جهان خبر در این ساعت بشنوید. یک ایرانی به اتهام انتقال غیرقانونی مهاجران به بریتانیا از طریق کانال مانش بازداشت شد. به گزارش سرویس جهانی BBC این ایرانی 33 ساله روز چهارشنبه در شهر منچستر به همراه یک شهروند بریتانیایی 24 ساله بازداشت شده است. دولت بریتانیا قایق‌های گشت زنی را از دریای مدیترانه فراخوانده تا برای مقابله با شمار روزافزون مهاجران بر آب‌های جنوبی این کشور نظارت داشته باشد. در همین حال ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا از نیروی دریایی کشور نیز تقاضای کمک کرده است. بنابر اعلام وزارت کشور بریتانیا، از آبان ماه سال جاری تا کنون 239 مهاجر موفق شدند از راه کانال مانش خود را از فرانسه به خاک بریتانیا برسانند. در ایران مهدی یراحی خواننده جنوبی موسیقی پاپ بنابر اعلام معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد ممنوع فعالیت شده است. به گزارش تسنیم معاون هنری ارشاد دلیل این امر را انتشار موزیک ویدیوی پاره سنگ اعلام کرده. وزارت فرهنگ و ارشاد اثر جدید مهدی یراحی را موهن و ضد باورها و ارزش‌های دفاع مقدس دانسته است. در همین حال برخی سایت‌های خبری در ایران از ممنوع فعالیت شدن مهدی یراحی به دلیل پوشیدن لباس کارگران گروه ملی فولاد در تازه ترین کنسرتش در شهر اهواز خبر می دهند. روز ششم دی ماه مهدی یراحی و گروهش با پوشیدن لباس کارگران گروه ملی فولاد در کنسرتشان در شهر اهواز از اعتصاب و اعتراضات آنها اعلام حمایت کرده بودند. رئیس جمهوری عراق برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ارشد ترکیه در مورد سوریه و دیگر مسائل منطقه‌ای صبح پنجشنبه امروز وارد آنکارا شد. خبرگزاری آناتولی با اشاره به مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهوری عراق در کاخ ریاست جمهوری ترکیه گزارش داد که رؤسای جمهوری دو کشور در مورد مسائل منطقه‌ای به خصوص تحولات در سوریه و موضوعات بین‌المللی با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. آنکارا و بغداد همزمان با آمادگی نیروهای آمریکا برای خروج از سوریه اقدامات خود در نبرد با داعش را افزایش دادند. شنبه گذشته جنگنده های عراقی مواضع داعش در سوریه را بمباران کردند. وزیر دفاع ترکیه هم روز سه‌شنبه اعلام کرد در روزهای آینده ارتش این کشور عملیاتی علیه داعش، گروه موسوم به حکومت اسلامی، را آغاز خواهد کرد. 14:03 در ایران هست. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز گذشته در نخستین جلسه هیئت دولت در سال جاری در جمع خبرنگاران به تشریح سیاست‌های خود در قبال مسائل مختلف داخلی و بین‌المللی پرداخت. آقای ترامپ در بخشی از سخنانش به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و نقش ایران در آن کشور و خروج آمریکا از برجام هم اشاره کرد. همکارم جمشید زند این گفته‌های رئیس جمهوری ایالات متحده را دنبال کرده و ابتدا نگاهی داشته باشیم به این صحبت‌ها. چه صحبت‌های بیشتری مطرح شده؟
سلام به تو و شنوندگان عزیز رادیو فردا. آقای ترامپ در آغاز سال نو مسیحی که با تعطیلی تعدادی از نهادهای دولتی به دلیل عدم توافق جمهوری‌خواه‌ها و دموکرات‌ها درباره بودجه سال آینده روبرو شده، بخش بزرگی از حرف‌ها و اظهاراتش رو به سیاست‌های خارجی آمریکا اختصاص داد. این رو هم باید اشاره بکنیم که برای نخستین بار شاید باشه که آقای ترامپ یه پوستری رو هم روی میز جلسه هیئت دولت گذاشته بود که این پوستر در زمان از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران تهیه شده بود و روی این پوستر عکس آقای ترامپ هست که روی اون هم نوشته شده تحریم‌ها می‌آیند، که میتونه بیانگری این باشه که در سال جاری میلادی ایران چقدر اهمیت داره برای ترامپ و دولت آمریکا. آقای ترامپ در روز چهارشنبه یک بار دیگه هم گفت که ایران به دلیل سیاست‌هایی که او داشته در 19 ماه گذشته که از سر کار اومده تغییر کرده اصولا و الان مشکلات بسیار بیشتری داره. به گفته آقای ترامپ، خروج آمریکا از برجام حکومت جمهوری اسلامی رو وارد این مرحله دیگه کرده، ولی قبل از اون، یعنی 2 سال پیش در زمان آقای اوباما، به گفته آقای ترامپ، رهبران ایران در فکر نابودی اسرائیل و حتی اگر برجام ادامه میافت میتونستن منجر به ساخت بمب اتم هم بشه، که ترامپ به نوعی این القا میکرد که سیاست‌های اون و خروج از برجام ایران رو با مشکلات عدیده روبرو کرده که حتی از فکر بمب اتم هم که اگر در فکرش بودن منصرف شده. در یک بخش دیگه آقای ترامپ به مسئله خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و نقش ایران هم اشاره کرد و گفت که خروج سربازان آمریکایی به مرحله به مرحله خواهد بود، ولی نگفت که چه زمان شروع خواهد شد و این خروج چگونه خواهد بود، علی‌رغم اینکه خبرنگارا از اون سوال هم کردن. اما از زمانی که موضوع خروج آمریکا از سوریه از طرف آقای ترامپ مطرح شده، انتقادهای شدیدی در داخل آمریکا و در خارج در سطح بین‌المللی مطرح شده علیه این موضوع، و این منتقدان به ویژه منتقدان بین‌المللی میگن که خروج آمریکا گرچه بیش از 2000 سرباز نداره در سوریه، میدان رو اصولا به نفع روسیه و ایران در سوریه که حامی سرسخت حکومت بشار اسد هستن خالی میکنه. آقای ترامپ هم تا الان پاسخ روشن و صریحی نداده که چگونه خروج نیروهای آمریکایی تأثیر خواهد گذاشت در روابط آمریکا با سوریه و روابط ایران و روسیه در سوریه. تنها یه اشاره کوچیکی کرد آقای ترامپ در مورد ایران، گفت که بخشی از کردهای سوریه مقدار کمی نفت رو کم دارن به ایران میفروشن و گفت که راضی نیست از این امر، خوشنود نیست و این موضوع رو به اطلاع کردهای سوریه هم رسونده.
جزئیات بیشتری ولی نیامد، ما پیشتر هم نشنیده بودیم که مثلا کردهای سوریه به ایران نفت رو بفروشند. اصلا چه میزانی هست؟ آیا مشخص هست که این کدوم کردها هستند، کدوم نفت هست؟
نفت ولی معلوم نیست دقیقا، برای اینکه تولید نفت سوریه 7 سال پیش قبل از اینکه جنگ داخلی و اعتراضات شروع بشه در حول هوش 370-380 هزار بشکه در روز بود که بخش بزرگیش مصرف داخلی بود و یه مقدارش هم صادر میشد برای کسب درآمدهای ارزی، ولی با پیشرفت جنگ و شدیدتر شدن جنگ، ورود روسیه به صحنه جنگ، تولید نفت سوریه بسیار کاهش یافته و طبق گزارش ها الان رسیده به حول هوش 15 هزار بشکه در روز که بخشش در مناطقی هست که کردهای سوریه به ویژه یگانهای مدافع خلق که از طرف آمریکا به نوعی حمایت میشن تحت کنترل اونها هست، ولی عملا معلوم نیست که چند صد یا چند هزار بشکه نفت اونها تولید میکنن، آیا نفتی به ایران فروختن، چون که فروش نفت به ایران در این مقدار کم معنی اقتصادی نداره برای ایران، هیچ منفعت سیاسی و اقتصادی نداره، میتونه شاید کمک مالی باشه برای کردهای سوریه، ولی یکن کردهای سوریه هم روابط سیاسی خوبی با دولت ایران ندارن، چون دولت ایران حامی حکومت بشار اسد. یعنی یک مسئله بسیار پیچیده هست و مقدار نفت هم که در صحبت میکنیم در مقدار اندکی است که نمیشه نظر اقتصادی قابل توجه حسابش آورد.
طبق معمول همیشه موضوعاتی که مربوط به سوریه است، بازیگران متعدد و پیچیدگی‌های مختلف. جمشید زند همکارم بود، در این باره در بخش‌های بعدی خبری از رادیو فردا بیشتر خواهید شنید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی روز گذشته اعلام کرد که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان استعفا کرده، اما حسن روحانی با استعفای او موافقت نکرده و در تلاش تا او در سمتش باقی بمونه. اختلافات در مورد بودجه وزارت بهداشت تحت فشارهای مربوط به طرح تحول سلامت از جمله دلایل این استعفا عنوان شده. همکارم سمیرا قرایی اینجاست. سمیرا، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه انتقادهای تند رو علیه وزیر بهداشت مطرح کرده. وزیر امروز مستعفی بهداشت، چی گفته آقای نوبخت؟
هانا، همطور که اشاره کردی، اول این رو بگم که گفته میشه یکی از دلایلی که مطرح میشه برای استعفا ماجرای کاهش بودجه طرح سلامته. صحبت هایم که آقای نوبخ رئیس سازمان برنامه بودجه کرده مشخصا به این کاهش مربوط هست و اینکه خب حالا آقای قاضی‌زاده هاشمی میتونه با این کاهش کنار بیاد و وایسه و مشکلات رو حل بکنه. یک بخشی از صدای آقای نوبخ رو با هم بشنویم.
این که ما همواره یک مشکلاتی رو که باید از طریق اصلاح عمل بکنیم گردن دیگری بندازیم، یه مدتی همواره وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دکتر ربیعی عزیز زحمتکش مورد خطاب، اصلا اون سازمان بیمه سلامت هم میدونید که کنده شد برده شد به وزارت بهداشت درمان. خب اگه میخواد سازمان رو براموجه رو بکنیم ببریم اونجا بذاریم ما هم مستعفی بشیم، اینا که مشکل کشور رو حل میکنه. بنده هم میتوانم در جمع بازنشستگان شرکت بکنم بگم که پول به شما داده نشده، واقعا هم اگه الان بدن اون کار نمیتونه به اندازه گذشته باشه، دستمالی هم از جیبم در بیارم گوشه چشم اشک منم پاک بکنم، اینا که مشکل بازنشستگان رو حل نمیکنه. چطور شد بازنشستگان دو تا دستگاه دیگه مشکلاتشون حل شد اینجا حل نشد؟
ببین هانا، نکته ای که آقای نوبخ اشاره میکنه اینه که بودجه سال 98 تحت فشار تحریم ها بسته شده و حالا آقای قاضی‌زاده هاشمی داره زیاده خواهی میکنه و نباید مشکلات خودش رو به گردن دیگران بیاندازه. نکته ای که اینجا وجود داره این ماجرای طرح بیمه سلامت هست و اون چیزی که وزارت بهداشت در واقع بودجه ای که داره طلب میکنه که بتونه این طرح رو ادامه بده، طرحی که به حدود 9 میلیون ایرانی بیمه تامین اجتماعی داده، هزینه های درمان رو قرار بوده که برای تعداد زیادی از ایرانی هایی که درآمدهای پایین دارند هزینه های درمان اونها رو بیاره پایین تر. یکی از مهمترین برنامه های دولت حسن روحانی بود، چه در دوره اول ریاست جمهوریش و چه حالا، اما از همون ابتدایی که این برنامه داشت قرار بود که اجرایی بشه انتقادهای بسیاری رو همراه داشت. بسیاری گفته بودند که این هزینه های بسیار سنگینی داره این طرح برای وزارت بهداشت و برای سازمان تامین اجتماعی، بدهی های فراوانی به همراه خواهد داشت، اما به هر حال طرح اجرایی شد ولی تامین اجتماعی رو با بدهی های بسیاری مواجه کرد و حالا وزیر بهداشت میگه که باید به ما بودجه بیشتری بدین که بتونیم اون طرح رو ادامه بدیم. یک ویدیوی منتشر شد در ساعاتی پیش که آقای قاضی‌زاده هاشمی گفته میشه که این صحبت ها رو در آخرین جلسه شورای معاونین خودش کرده که اشاره داره به همون طرح تحول سلامت. این رو با هم گوش بدیم.
من آدم زحمتکشی هستم، آدم کم تحملی هم نیستم، اتفاقات زیادی تو این عمر به اصطلاح کوتاه افتاده و موضوعات ما موضوعات جدیدی نیست. به هیچ وجه من صلاح نمیدونستم تا همین امروز مسائل رو به بیرون منتقل کنم. من بارها نامه نوشتم به رئیس خودم و خیلی از اتفاقات افتاده که به هیچ کسی نگفته، لازم هم نیست، دردیرم دوا نمی کنه الا اینکه انسان خب خودش هم سبک کنه، یه مشکلی هم به مشکلات دیگه اضافه بکنه. یعنی کارت با سخون رسیده.
خب هانا، این مشکلاتی که اضافه شده اینها غالبش برمیگرده به همین ماجرای طرح تحول سلامت که خب پروژه خیلی بلند پروازانه آقای قاضی‌زاده هاشمی بود. من در پکیجی که در واقع برنامه‌ای که آماده خواهم کرد مفصل بهش خواهم پرداخت که در واقع اینه یک جعبه پاندورا میمونه که وقتی باز میکنی و نگاه میکنی میبینی که چقدر مسائل و مشکلات داره. صحبت‌های بسیاری راجعش شده، کارشناسان بسیاری پیش بینی کرده بودند که این طرح هزینه‌های گزافی به دنبال خواهد داشت که دولت از پسش بر نخواهد اومد. با این همه اجرایی شد، جزو شعارهای انتخاباتی دولت حسن روحانی بود، بهش نگاه خواهم کرد. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که به هر حال این طرح با وجود این که قرار بود بسیاری از هزینه‌های درمانی رو برای خانواده‌های ایرانی کاهش بده، اما بر اساس آماری که مرکز آمار اعلام کرده بود هزینه‌های درمانی برای مردم در سال 92 1,800,000 تومان در سال بود. این هزینه های خدمات درمانی در سال 96 به 3,000,000 تومان رسید، 3,000,000 اندی، و خب این خودش نشون میده که این طرح چه مسئله‌ای داره.
یکی دیگر از جنبه های بودجه سال 98 هست، بودجه که در بسیاری از حوزه ها کاهش شدید شده و در عین حال در برخی حوزه ها از جمله حوزه های امنیتی دفاعی افزایش داشته. سپاسگزارم سمیرا قرایی همکارم نگاهی داشت به وضعیت موضوع استعفای وزیر بهداشت و دلایل اون. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید، 14:15 در ایران هست. دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید. یکی از مسائلی که در این یکی دو روز اخیر بسیار خبرساز شده، یکی از شبکه‌های اجتماعی محبوب در ایران هست، اینستاگرامی که هنوز فیلتر نشده و خبر از فیلتر شدنش میاد. پروانه وحید منش همکارم اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. پروانه، جزئیات چیه؟ آخرین خبر چیه؟ آیا فیلتر میشه یا نمیشه اینستاگرام؟
هانا، قراره که فیلتر بشه، ولی جزئیاتش این هستش که همونطور که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام کرده، قرار هستش که این شبکه فیلتر بشه و یک حکم قضایی هم برای فیلترینگ اینستاگرام وجود داره. جواد جاویدنیا شب گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی گفت این خبر که قرار اینستاگرام فیلتر بشه یک خبر جدید نیست و دستور فیلترینگ اینستاگرام در مقطعی صادر شده، اما دولت پیشنهاد شد داده بوده که میشه با فیلترینگ هوشمند جلوی محتوای به گفته او مجرمانه و غیر اخلاقی رو گرفت، که به دلیل اینکه اینستاگرام ارتباط خودش رو رمزگذاری کرده مانع از این کار شده و هزینه های بسیاری رو برای دولت به وجود آورده که به قول آقای جاویدنیا خیلی بودجه مصرف شده و هدر رفته. آقای جاویدنیا گفته که همونطور که از تلگرام خواسته شد که در ایران مجوز بگیره و سرورش رو به داخل کشور منتقل کنه، از اینستاگرام هم خواسته بودن که همین کار رو بکنه، اما اونها این کار رو نکردن و یکی از دلایل فیلتر شدن این شبکه در آینده همین مسئله خواهد بود.
اما چرا اینستاگرام؟ اصلا چرا الان داریم راجع به اینستاگرام الان یک دفعه صحبت میکنیم؟ درسته که آقای جاویدنیا میگه قبلا تصمیمشو گرفته، ولی حالا چرا باز انقدر داغ شده؟
حالا تحلیلگران مسائل ایران از اینستاگرام به عنوان یک رسانه مجازی ملی یاد میکنن که بعد از تلگرام در رتبه دوم قرار داره. این نشون میده که حساسیت درباره فعالیت این شبکه اجتماعی هم بسیار بالاست. نکاتی که معاون دادستانی هم مطرح کرده بیشتر بر محتوای به گفته او غیر اخلاقی و غیر قانونی این شبکه تاکید داره. به گفته آقای جاویدنیا طبق مصوبات شورای عالی مجاز فضای مجازی ترافیک اینستاگرام از یک سطح بالاتر رفته که نباید میرفته و یکی از دلایل این که میخوان فیلترش کنن اینه که ترافیکش خیلی بالا بوده. همچنین بر اساس مصوبات این شورا فعالیت این شبکه در کشور نیازمند مجوز دولت مبنی بر التزام این شبکه به قوانین کشور بوده که خب اون هم وجود نداره. مسئله اساسی که میشه گفت این بار اینستاگرام رو روی خط فیلتر قرار داده سخنان چند ماه پیش عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستانی کل کشوره، که گفته بود بسیاری از کاربران اینستاگرام تصاویری از زنان و دختران بدون حجاب، تصاویری از مهمانی هایی که زنان و مردان همزمان در اون حضور دارن و همچنین تصاویر نوشیدن مشروبات الکلی و رقصیدن رو همرسانی میکنن. حالا به گفته آقای خرم‌آبادی اینستاگرام بدون هیچ محدودیتی دست به تهاجم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی علیه جمهوری اسلامی زده و باید فیلتر بشه.
سپاسگزارم. اگر که شنونده های ما هم تجربه‌ای دارن درباره این شبکه اجتماعی اینستاگرام، نظری دارن درباره احتمال فیلتر شدنش و اینکه چه تأثیری خواهد گذاشت در استفاده روزانه‌شون از این شبکه اجتماعی، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12 و از نظر خودتون به ما بگید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
میتونید اخبار رادیو فردا رو، تازه ترین خبرهای نوشتاری رو، همچنین گزارش های رادیویی و تصویری ما رو از طریق این اپلیکیشن دنبال بکنید. اما در ایران محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع دو تن از فعالان بازداشتی محیط زیست، از رد وکالتش در این پرونده خبر داده. همکارم مهتاب وحیدی‌راد که اخبار مرتبط با حقوق بشر رو دنبال میکنه اینجا با ماست. مهتاب، چه صحبتی آقای آقاسی مطرح کرده و یعنی چی رد وکالت؟ آیا موکل خواسته که این آقا وکیلش باشه؟ چی شده؟
بله هانا، در حالی که شمارش معکوس برای برگزاری دادگاه این افراد شروع شده و پروندهشون الان در دادگاه هست، محمد حسین آقاسی خبر داد که قاضی پرونده مخالفت کرده با وکالت او در این پرونده و در حقیقت وکیل سام رجبی و طاهر قدیریان بوده محمد حسین آقاسی، اما قاضی صلواتی، قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران که رسیدگی به این پرونده رو بر عهده داره، وکالت او رو رد کرده و به سام رجبی و طاهر قدیریان گفته که وکیل دیگری انتخاب کنن، در حالی که محمد حسین آقاسی میگه بر اساس تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری متهمان در مرحله دادگاه حق دارن که وکیل مورد نظرشون رو انتخاب کنن و اجبار متهمان به انتخاب وکیل از اون فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه تنها مربوط میشه به مراحل دادرسی و تحقیقات اولیه.
آیا ما میدونیم که قاضی صلواتی خواسته که از اون فهرست انتخاب بکنند یا الان صحبت نمیدونیم؟
توضیحی نداده محمد حسین آقاسی در این باره، فقط گفته که وکالت او رد شده.
مهتاب، الان یه چند هفته دیگه نزدیک به یک سال میشه که این فعالان حوزه محیط زیست در زندان هستن، اشاره کردی به دادگاه، در چه مرحله‌ای هست پرونده اینا؟
درسته هانا، الان 11 ماهه که سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه در بازداشت به سر میبرن. 4 نفر از این افراد خبر اومد که به افساد فی‌الارض متهم شدن، بقیه‌شون هم اتهام هاشون امنیتی هست، اتهام هایی مانند جاسوسی و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور. محمد حسین آقاسی گفته که پرونده الان در دادگاه هست، 3 تن از این متهمان به دادگاه فراخونده شدن، کیفرخواستی که صادر شده از سوی دادسرا به اونها ابلاغ شده و در حقیقت منتظر برگزاری جلسه محاکمشون هستن. البته محمد حسین آقاسی پیشتر خبر داده بود که سام رجبی از اتهام جاسوسی تبرئه شده، اما همچنان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور در پرونده او مطرحه.
این اسام رجبی، ولی اتهام بقیه چیه؟
اتهام بقیه امنیتیه و بله قبلا گفته شده بود جاسوسی و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد، دنبال میکردیم پرونده فعالان بازداشتی محیط زیست رو که نزدیک به یک سال است همچنان بدون برگزاری دادگاه در زندان به سر میبرند. نوبت میرسه در این ساعت 14:23 در ایران به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و با سایر شنوندگان در میون میگذارید.
مملکت رو ببین دیگه چطور شده که تو تهران چنان بوی بلند شده که دیگه قابل تحمل نیست. مردم فرارین از تهران. شما ببین چیکار کردین، ببین با این مملکت چیکار کردین، خوب فکر کنید. ولی صبر خدا 40 ساله، از قدیم میگفتن.
بعد از 40 سال انتظار داشتیم که این روزها سلطان تقوا، سلطان عدالت، سلطان اخلاق اسلامی، سلطان پرهیزگاری، سلطان مناعت طبع و به اصطلاح زندگی شرافتمندانه از این مسائل معرفی کنن، در حالی که هر روز صبح پامشیم سلطان کاغذ، سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان شکر و هزاران سلطان دیگه که یکی به نوبت میان، اینها معرفی میشن. معلوم میشه این مملکت رو سلاطین قیر و سکه و کاغذ و شکر اداره میکنن.
پرسش اساسی اینه که چرا سراغ دانه درشت‌های مثل سلطان شکر و سلطان آستان قدس رضوی آیت الله علم الهدا نمیرن که یک ریال هم مالیات نمیدن و بازار ایران رو قبضه کردن و موجب بحران اقتصادی هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00422112112.
همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. طبق معمول این ساعت‌ها در مجله نیمروزی میرسیم به شبکه‌های اجتماعی و صحبت‌های داغ و موضوعات داغ در این شبکه‌های اجتماعی. همکارم نیوشا صارمی اینجاست تا صحبت بکنیم در این زمینه. نیوشا، دیروز حوالی بعد از ظهر بود که خبری تبدیل به یک خبر فوری شد و خیلی ابعاد مختلفی پیدا کرد در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر بوی بد در تهران. چی میگفتن راجع به بو در شبکه‌های اجتماعی؟ چه صحبتایی میکرد؟ هشتگ‌های مختلفی بود راجبش.
درسته هانم، قبل از اینکه خبرگزاری‌های رسمی انتشار بدن این خبر رو که بوی نامطبوع و مرموزی تهران رو فرا گرفته، این کاربران شبکه‌های اجتماعی بودن که در این رابطه نوشتن که یک بوی داره به مشام میرسه که خیلی سطح وسیعی داره. بعد از اون بود که اظهار نظرهای رسمی منتشر شد با هشتگ‌های بوی نامطبوع، بوی تهران، بوی مرموز. کاربران در این زمینه نوشتن، به ویژه در توییتر. کاربری با نام مکتوب نوشته، چند ساعت گذشته هنوز نتونستن منشأ این بوی بد که ممکنه خطرناک هم باشه شناسایی کنن، اما کافی یک جا پارتی باشه یا یک جا تظاهرات بشه، مثل مور و ملخ نیرو می‌ریزن و سرکوب می‌کنن. ادعای مدیریت جهانی هم دارن. اشکان مدیری نوشته، بوی بد تهران رو هم تکذیب کردن. بابا اینو دیگه مردم بو میکشن، نرخ تورم نیست که همه نتونن محاسبش کنن. محمد مظفری نوشته، از مقامات جمهوری اسلامی خواهش میکنیم دیگه این بوی بد رو به بهائیان، آمریکا، فتنه‌گران، اسرائیل و سعودی ربط ندن. خواهشان بگذارید این بوی گنده 40 ساله برای خودتون بمونه و ما هم که طبق معمول به این بو عادت کردیم. سید رضی یکی از کاربران میشه گفت اصولگرا و نزدیک به حاکمیت که نوشته، یک نصف روز تهران بوی بد اومد، داده همه در اومد. خیلی سریع مسئولان بسیج شدن منشأ بو رو پیدا کنن و حلش کنن. اون وقت اونایی که تو فشافویه و وابان و مابین فرودگاه امام تا عوارضی تهران زندگی میکنن، به طور مداوم بوهای گند و متعفن و حال به هم زن رو استشمام میکنن. از نظر مسئولان داخل اونها آدم نیستن.
خیلی این اتفاق خیلی مسئله بود که راجبش زیاد مطرح میشد، نه فقط از این کاربر اصولگرا، خیلی راجبش میگفتن که این تفاوت نگاه به تهران و بو در تهران و سایر نقاط ایران.
بله، اون محدوده فرودگاه امام که از نظر بدبوی اینا مشهور هست، حتی اگر کسی گذرش هم افتاده باشه حتما آزار دیده از اون بو. مهتاب بزرفکن اتفاقا یکی دیگه از همین کاربرایی که تو میگی با همین نگاه نوشته، خبر بوی تهران تمام فضای مجازی رو پر کرده، اما مردم ساکن در مجاور منطقه قاضی عسلویه هر روز این بوها رو استشمام میکنن و البته خبرش هیچ جا نمیپیچه. پدیده نابرابری در دیده شدن همه جا وجود داره. حسین دهباشی روزنامه نگار و مستندساز نوشته، بوی مرموز دیروز چی شد؟ بوی چیزی مثل گاز سولفور میتوانست هشداری برای حواس جمعی و جستجوی جدی باشد، زنگ خطری برای فاجعه‌ای در ابعاد پایتخت. اما چه کردیم؟ یک سو انکار، سوی دیگر بامزدگی. امروز باران آمد و بو فروکش کرد. همین چاره ابهامات، انکار و شوخی و باران و بیخیالی و فراموشی است.
این ابهاما، آره، این رو بهش بپردازیم، به خاطر اینکه صحبت انتقاد خیلی زیاد بود از نحوه خبررسانی. در چند ساعت چند تا مقام داشتن حرفای مختلفی میزدن. چی گفتن کاربرا از این ماجرا؟
درسته هانم، علاوه بر اینکه مسئولا حرفای ضد و نقیض میزدن یا اظهار بی‌اطلاعی میکنن، حتی انکار کردن، گفتن نه خبری نیست، بویی نبوده. رسانه ها هم بعضن توی این دام افتادن. بعضی از رسانه ها گفتن شبکه فاضلاب در انقلاب ترکیده، بعد تکذیب شد، بعد گفتن پالایشگاه بوده، یعنی آلودگی های پالایشی بوده که این بو رو ایجاد کرده، اون هم تکذیب شد. بخاطر همین خیلی از کاربران به هر دو، هم به مسئولان هم به رسانه ها انتقاد کردن. محمد آقازاده روزنامه‌نگار قدیمی نوشته، بوی گند نظام اطلاع رسانی بیش از مشخص نشدن منشأ بوی تهران خطرناک است. منابع معتبری مثل روزنامه ایران به سرعت نامعتبر می‌شود و باید از میان اخبار اخبار نامعتبر منتظر شد معجزه‌ای مشکل اطلاع رسانی را حل کند. امیر ابتاش که روزنامه نگاره نوشته در خیلی از کشورها در موارد مشابه مانند بوی تهران به سرعت منشأ بو پیدا و از اخبار رسمی اطلاع رسانی و از مردم هم برای این اتفاق عذرخواهی میشه. در ایران اما با تکذیبی های پیاپی مسئولین داریم به سمتی میریم که بعید نیست خود مردم بی خبر از همه جا مقصر اعلام بشن.
سپاسگزارم نیوشا صارمی بود و نگاهی به بوی نامطبوع در تهران که ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمروزی. همراه ما بمانید، 15:03 بعد از ظهر در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.